بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض کردیم که تنبیه بر سه امر در اینجا مفید بود. اول این بود که این که گفته شده از لا یمین فی حد یا لا تسمع الدعوا فی حد یا فی الحدود، مراد از این حد مطلق العقوبه است نه حد خاص. مطلق عقوبت اعم از این که مقدارش در شرع معین شده باشد که حد اصطلاحی است، یا اون عقوبت مقدارش در شرع معین نشده به ما یراف الحاکم هست که اصطلاحاً تعذیر بهش میگن. با قرائنی که بود، روایات اطلاق شده بر این معنا بود، عرض کردیم که مراد اعم است از حد اصطلاحی و تعذیر، بنابراین در تعذیرات هم همین حکم جاری است. امر دوم این بود که گفتیم این که فرمود لا تسمع الدعوا فی الحدود، مراد نسبت به افراد عادی است که بیان دعوا طرح کنند. یه فرد عادی اگر اومد علیه کسی که ربطی به او نداره ادعا کرد که این زنا کرده، لا تسمع الدعوا، چون این ذی حق نیست، مستحق این حق خداست، حق الله محض، بنابراین دعوا مسموع نیست و طرف دعوا هم قسم داده نمیشه، یمین هم در برای منکر در حدود ثابت نیست. گفتیم این مال افراد متعارفه، اما اونایی که یک موظف هستن، مأموریتی برای تطهیر جامعه، اصلاح جامعه، رفع فساد، دفع فساد دارن، اونها اگر اومدن طرح دعوا کردن پذیرفته است. اگر دو نفرن عنوان شهادت اظهار کردن، شهادتشون پذیرفته میشه، محکوم میشه اون طرف. اگر به عنوان شهادت هم نیست، باید یا با اقرار راه را اثبات بکنن، اگر اقرار نیست دیگه باز لا یمینه، طرف رو قسمش نمیدن دیگه، وقتی ثابت نشد رهاش میکنن بره. بنابراین پس در موظفین و مأمورین که وظیفه این امور رو دارن، جلوگیری از این امور، دفع فساد از جامعه، اونا اگر ادعای مطرح کردن ولو در حق الله محض پذیرفته میشه. امر سوم، بحث امروز این است که همچنانی که انسان وظیفه دارد که جان خودش رو، نفس خودش رو حفظ بکند، حفظ نفس بر انسان واجب است و اگر متجاوزی کسی به او حمله بکنه، تجاوزی بکنه، باید دفاع بکنه، واجب است دفاع. حفظ نفس واجب و در مقابل متجاوز دفاع لازم است. همچنین در مال، حفظ مال واجب است، لازم است. حالا در دفاع هم گفتن تا اونجایی که میتونه دفاع بکنه. در نفس میگیم ولو منتهی به قتل طرف بشه دفاع میکنه از خودش. در مال حالا شاید تا اونجا نمیگن، اما دفاع باز لازم. همینجور که حفظ نفس، حفظ مال لازم، دفاع در مقابل اینها هم لازم است، حفظ عرض و آبرو و ناموس برای انسان لازم است. دفاع از ناموس برای انسان لازمه. اگر متجاوزی قصد تعدی و تجاوز به عیال او داره در مقابلش می ایستد ولو دفاع منتهی به قتل طرف بشه، خونش هدره. اگر طرف کشته شد، این زد او رو کش برای دفاع از ناموس خودش، این خون او هدره. عرض کنم که باز روایاتی داریم که اگر چنانچه دید کسی با عیال او هم بستر هست، اجازه داده شده است به زوج که هر دوشون رو بکشه. تا این حد اجازه دفاع از ناموس به انسان دادند. خب پس از این لزوم دفاع و وجوب حفظ ما نتیجه میگیریم که بی ربط و بی ارتباط با دعوا نمیشه. اگر مثلا تجاوزی کسی به عیال او کرده، زنا کرده، بخواد بیاد علیه شکایت کنه، نمیتونیم اینجا بگیم به شما چه ربطی داره، زنایی واقع شده است، از حقوق الله هست و شما ذی حق نیستی تا طرح دعوای زنا بکنی. اینجا ارتباط با او دارد، یک وظیفه‌ای برای حفظ و دفاع دارد. از این جهت چون یه همچه وظیفه‌ای به عهده او گذاشته شده، اگر بیاد عرض کنم که طرح دعوا کنه علیه کسی که ایشون قصد تجاوز به عیال من داشت یا تجاوز کرد، حالا یا به عنف یا با رضایت زن، فرق نمی کنه، اینجا میگیم میتونه بیا طرح دعوا بکنه. و این جواز طرح دعوا منافات ندارد با اینکه بگیم زنا از حقوق الله محضه، حق الله ذی حق خداست، اما طرح دعوا اینجا چون این یه ربطی داره، یه وظیفه نسبت به اون زن به عهده‌اش هست، از این جهت که این وظیفه رو به عهده‌شه، عرض کنم که یه تکلیفی، یه وظیفه‌ای داره برای حفظ، پس بی ارتباط با اون نیست. چون بی ارتباط نیست میتونیم بیام بگیم که دعواش مسموعه. ما علت این که گفتیم دعوا مسموع نیست برای این بود که گفتیم این مدعی اجنبی از این دعواست، ربطی با این دعوا ندارد. زنا از حقوق الله هست، به این مربوط نیست که بیاد طرح دعوا بکند، و ازش هم نخواستن که بیاد عرض کنم که مطالبه بکنه. اما در اینجا چرا؟ ولو اینکه حق الله محضه برای زوج یک وظیفه‌ای دارد برای حفظ ناموس خودش، در حقیقت میتونیم بگیم جنایتی که به اون زن واقع شده، این جنایت به اینم واقع شده، حد که حرمت این شده، تجاوز به ناموس این شده، اینم علای حالن مرتبط به این دعواست و میتونه بیاد طرح دعوا بکنه. بنابراین پس این مورد هم استثناء میشه. لا تسمع الدعوا فی الحدود، در حدودی که حق الله هست لا تسمع الدعوا، مگر اینکه بحث دیروز اون افراد از موظفین باشن، مأمورین باشن، امناء الله هستن، امین عرض کنم که نظام هست، اگر اومد اعتراض طرح دعوا کرد پذیرفته است. اینجا میگیم مگر زوج یا حتی پدر، اگر تجاوزی نسبت کسی قصد تجاوز به دختر او داره، به پسر او داره، پدر مرتبط با اینهاست، عرض کنم که میتوند بیاد ادعا طرح دعوا بکند. بنابراین پس این مورد هم استثناء میشه. در اینجا میگیم زوج لهو حق این که بیاد طرح دعوا بکند، تسمع دعوا ولو فی حقوق الله هست، اگر توانست با بیانه اثبات بکند که اون طرف محکوم میشه. اگر اقرار گرفته شد، اون طرف اقرار کرد به زنا، باز محکوم میشه. اما اگر چنانچه این بیانه نداشت، اونم عرض کنم که اقرار نکرد، انکار دارد، باز اینجا قسم دیگه نمیدیم، طرف همینقدر که ثابت نشد رها میشه، چون لا یمین فی حد. اینجا اجازه طرح دعوا بهش دادیم، اما اگر نتوان ثابت بکند، اطلاق لا یمین فی حد در اینجا هم هست، میگیم او رو دیگه لازم نیست منکر رو قسمش بدیم تا براءتش ثابت بشه، همینجور که اثبات نشد رها میشد. اینم امر سوم که تنبیه برش لازم. هذا کلو در حق الله محض، که زنا بود، شرب خمر بود، لواط، اینا حق الله محض که خداوند حرام کرده. و اگر کسی عرض کنم که در این امور طرح دعوا بکنه، لا تسمع. اگر حق الله مشترک شد، عرض کنم که امام دنبال بحثشون در همون مسئله 13 می‌فرماد بر این که لا فرق فی عدم ثبوت الحلف بین ان یکون المورد من حق الله محضن کالزنا او مشترکن بینه و بین حق الناس کالقذف. فرماد این که گفتیم لا تسمع الدعوا در حدود، یا این که گفتیم لا یمین فی حد، فرقی نیست بین این که این حد حد از حقوق الله محض باشه مثل زنا، یا از حقوق اللهی است که مشترک بین الله تعالی و بین الناس. حق الله و حق الناس مشترکه، مثل قذف. یک کسی نسبت زنا به کسی داده، نسبت لواط به کسی داده، اینو میگیم قذف. این حقی است مشترک. مشترک یعنی چه؟ از یه جنبه حق الله هست، خداوند این رو حرام کرده، کسی که نسبت زنا به کسی داد این حق الهی را از بین برده و متعرض حق الله شده. از طرفی آبرو یک انسانی رو برده، یه شخصی رو متهم کرده به عرض کنم که زنا، حیثیت او، آبروی او رو متهم کرده، مورد اتهام قرار داده، اونم ذی حق میشه. پس این یک عمله، یک حق بیشتر نیست، همون حده، حدش هم 80 ضربش الله، یه حد بیشتر نیست، اما مشترک است بین خدای متعال و بین ناس. پس یه وقت از حق الله محض که شرکتی بین خدا و غیر او درش نیست، مثل زنا. یه وقت مشترک مثل قذف. یه وقت حق الله یک اموری است که مرکبه از حق الله و حق الناس است. اونو بعد میگیم سرقت. فرق سرقت با قذف اینه که اینو میگیم یک حق است. در اینجا نمیتونیم بگیم از یه جنبه حق اللهی لا تسمع، اما از جنبه حق الناسی تسمع الدعوا. یه حق که بیشتر نیست که، یا این حد رو اجرا میکنیم یا نمیکنیم. نمیشه بگیم از جنبه حق اللهی حد مسموع نیست، حد اجرا نمیکنیم، اما از جنبه حق الناسی مسموع است و حد اجرا میکنیم. بالاخره یه حده، یا اجرا میکنیم یا نمیکنیم. لذا میگیم مشترک، حق الله مشترک بین الله و ناس. در مثل سرقت میگیم مرکب است از دو چیز، یکی حق الله که همون قطعیته، خداوند حکم کرده از سارق و سارقه فقط او عیدیه هم، حکم قطعیت. این حق الله قطعیت در اینجا در مورد سرقت حق الله است. غرامت مالی که سرقت شده رو پس بگیریم، استرداد اون مال اگر عینش هست استرداد کنیم، اگر عینش نیست تلف شده غرامتش رو بگیریم. این حق الناس. پس در سرقت دو حق هست نه یه حق مشترک. سرقت مرکب است از دو حق، یکی حق الله که قطعیت باشد، یکی حق الناس که اون استرداد ماله. توجه فرمون اونو بعد میگیم حالا حکمش چیست. اما در حق الله مشترک دوتا نیست، یک حق است، همون حد 80 ضرب شلاق. در قذف گفتن 80 ضرب شلاق بزنیم. خب اگر چنانچه ثابت باشه تسمع و دعوا، اینجا باید بگیم که اون طرف هم دعوا رو قبول کنیم و اون طرف هم محکوم بکنیم. لا تسمع و دعوا بگیم حد اجرا نمیشه. این در حق الله مشترک چجوری است؟ آیا تسمع و دعوا چون حق الناس توش هست، یا یمین درش هست چون حق الناسه بگیم قسم هم میتونیم طرف رو قسم بدیم مثل سایر حقوق مالی، یا این که بگیم نه اینجا چون حق اللهه مثل حق الله محض لا تسمع الدعوا ولا یمین فی حد. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک ایشون فرمود ففی سماع الدعوا بها من المقذوف، که اون کسی که قذف شده نسبت زنا بهش دادن بیاد دعوا بکنه، در سماع دعوا از او قولان، دو قول هست. در حق الله محض گفتیم بالاتفاق میگن لا تسمع الدعوا ولا یمینا، در اینجا که حق الله مشترک فی سماع الدعوا و عدمها قولان. قول اول این است که تسمع، در اینجا فرق میکند با حق الله محض، اینجا حق الناس درش هست. تسمع الدعوا در اینجا و این قول نسبت داده میشه به مرحوم شیخ در کتاب مبسوط. فرموده که انها تسمع، دعوا در اینجا استماع میشه، ترجیحاً لجانب حق الادمی. مرحوم شیخ فرموده است که ولو اینجا مشترکه، هم حق الله درش هست هم حق الناس، اما حق الناس ترجیح داره. ترجیح فرموده خداوند نیازی نداره. چه نیازی دارد که حد اجرا بکنند برای کسی که مخالفتشو کرده یا نکنند؟ اما حق الناس این انسانه، انسان نیازمنده. عرض کنم که بالاخره باید رعایتش بشه. پس ترجیحاً لحق الناس فرموده است که در اینجا تسمع. بنابراین اگر کسی قذف کند زیدی را، بگد بش یا زانی، اون مقذوف حق دارد بیاد شکایت کند، تسمع و دعوا، دعواش استماع میشه، میگه آقا این شخص مرا قذف کرده، این دعوا مسموع است، ترجیحاً لجانب حق این مقذوف که ناس است، دعواش مسموعه. اگر با بیانه اثبات کرد که اون طرف رو 80 ضرب شلاق میزنن، اگر بیانه نداره گفت ندارم بیانه، اینجا اون طرف رو قسمش میدی. اونجا که اومد حضور امیرالمؤمنین گفت که هازا قذفنی، حضرت فرمودن که بیانه داری؟ گفت نه، احلف قولی قسمش بدید. حضرت فرمود لا یمین فی حد، این مال حق الله هست. اما در اینجا حق الناس درش هست. پس اینجا اگر بیانه داره چه هیچ، اگر بیانه نداره طرف رو قسمش میدیم، قسم بخورد که من قذف نکردم. اگر قسم خورد حد ازش ساقط میشه، اگر قسم نخورد رد کرد قسم رو به مدعی، به مقذوف، گفت من قسم نمیخورم، ایشون چه ادعا میکنه من قذفش کردم، او قسم بخورد. خب یمین مردود است، برمیگرده به مدعی. ان حلف ثبت حق، اگر قسم خورد ثابت میشد این آقا قذف کرده، باید حد قذف بخوره. پس ترجیح داد جنبه حق الناس را، و همون عرض کنم که مراحلی که در حقوق الناس هست، مدعی باید اثبات کند با بینه، اگر ندارد مدعا علیه قسم بخوره، اگر قسم نخورد رد کرد مدعی قسم خورد ثابت میشه. این همون مرحله رو میگذرونه رو مبنایی که مشهور میگن. حالا بعد میگیم قول دوم، میگن نه خیر، اینجا چون حق الله هست ترجیحاً لحق الله، حق الهی ترجیح دارد، و اطلاق اون روایات که فرمود لا یمین فیها. این حرف عرض کنم که مرحوم شیخ که فرمونده دعوا مسموع است، قسمم اینجا داده میشه و قسمم تأثیر دارد، اگر خود منکر قسم خورد حد ازش حد قصد ساقط میشه، رد کرد مدعی قسم خورد ثابت میشه. منتهای عبارتی مرحوم شیخ دارد که این عبارت دو جور میشه معنا کرد، یه قدری عبارت پیچیدگی دارد. مطلبش واضحه، مطلبشون همینجور که عرض کردیم، میگه در اونجایی که حق الله مشترک است مثل قذف، تسمع الدعوا. وقتی تسمع الدعوا، همین یک عرض کنم که دعوایی طرح میشه مسموع، یا باید با بیان اثبات بشه یا قسم، همون طرحی که همون چیزی که از روال طبیعی که عرض کرد. عبارتی که دارد مرحوم شیخ این است که عرض کنم که ایشون فرمود که جاز، عبارت که مرحوم محقق در شرایع از ایشون نقل میکنه، قال فی المقصود جاز ان یحلف، پس قسم هست در این دعوا، قسم ثابته، جاز ان یحلف لیثبت الحد علی القاذف. این عبارتی خورده پیچیدگی دارد، جاز ان یحلف مدعی، مدعا علی جایز از قسم بخوره، جایز از قسم بخوره، لیثبت الحد علی القاذف. قاذف عرض کنم که کیه؟ قاذف منکره، اگر قسم بخوره مسقط حده، نه مثبت. ایشون تعبیرش اینه، جاز ان یحلف، جایز است قسم بخورد، در اینجا یمین هست، که اون وقت چی اثبات میشد از این یمین؟ جاز ان یحلف لیثبت الحد علی القاذف، که قاذف رو حدش بزنی. قاعده تن یک قسم مالی کی میشه؟ قسم مال مقذوفه، مدعی. مدعی باید قسم بخورد که این آقا مرا قذف کرده، تا لیثبت الحد علی القاذف. پس یمین مال مدعی میشه، مال مقذوف، او باید قسم بخوره. لیقذف، بله، جاز ان یحلف لیثبت الحد علی القاذف. اینجا دو احتمال در این عبارت داده میشه. یک احتمال بگیم که همون روال عادی پیش بیاد، کسی میاد ادعا میکند که این آقا مرا قذف کرد، بیانه داری؟ نخیر ندار. خب گفتیم اینجا چون ترجیح لحق الناس، طرف رو قسم میدیم. به مدعا علیه میگیم قسم بخور، میگه من قسم نمیخورم. اون آقا مدعی که میگه من قذفش کردم، او قسم بخوره، مدعا علیه قسم رو رد میکند به مدعی، مدعی که مقذوفه قسم میخورد که هازا قذفنی. توجه فرمودین؟ خب با قسم مدعی که مردوده، یمین مردوده است، قسم میخوره لیثبت الحد علی القاذف. پس جاز ان یحلف مراد حلف مردوده است، قسمی که خود مدعی نخورده. اگر مدعا علی، اگر خود مدعا علی قسم میخورد ساقط میشد حد، قسم نخورد قسم رو رد کرد. پس چون حق الناس است، هم او میتونه قسم بخوره، مدعا علی میتونه رد کنه، قسم رو رد میکند به مدعی، جاز ان یحلف مدعی مقذوف، جاز ان یحلف قسم مردوده را، جاز ان یحلف لیثبت الحد علی القاذف. وقتی قسم خورد حد بر قاذف ثابت میشه. این یه احتمال در عبارت ایشون که پس یمین که اینجا به عهده مدعی گذاشته میشه قسم میخوره، این یمین مردوده است، یمین است که خود مدعا علیه قسم نخورد رد کرد، مدعی قسم خورد یثبت الحد علی القاذف. این یه احتمال. یک احتمال دیگه این است که بگیم در اینجا مدعی میاد طرح دعوا میکند که هازا قذفنی، این آقا مرا قذف کرد، بهش میگن بیانه داری؟ ندارم. طرف مدعا علیه منکره، میگه من قذف نکردم. ترجمه فرمودید؟ خب یه طرح دعواست، این میگه قذف کرده بیانم نداره، اون میگه قذف نکردم. لکن به اینجا که میرسد مدعا علی که میگه من قذف نکردم، یه مطلبی ادعا میکنه، میگه بابا من نگفتم هازا زانه، ولی واقعا این زناکاره، ادعا میکند زنار، قذف رو قبول نداره، میگه نه من بهش نگفتم یا زانن، یا اگرم گفتم بالاخره این زناکاره. یه وقت از یا زانن که به عنوان فحش به کسی میگه، یه وقت دعوای زنا دارد، میگه این آقا زانی است. مقذوف برمیگرده میگه بی خود میگه، من زانی نیستم. ینقلب الدعوا، اول این دعوای قذف داشت، او منکر بود، تو محکمه عوض شد، اونی که ادعا میکرد من قذف نکردم حالا دعوا کرد که آقا این زانی است، این شد مدعی. این طرف که مدعی بود در دعوای اول که میگفت قذفنی، این میشه منکر، نخی من زنا نکردم. به اون قاذف که میگه قذف نکردم و حالا ادعا دارد به اینکه این زنا کرده، بهش میگیم بیانه داری؟ ندارم. به مدعا علی که مدعی در مرحله اوله، به اون میگیم قسم بخور. پس این مقذوف الان قسم میخوره که من زانی نیستم. وقتی قسم خورد زانی نیستم، اون طرف که گفت هازا زانن، حد قصد باید بخوره. پس این میشه که جاز ان یحلفه، جایز از همین مدعی عرض کنم که اولی که میگفت قذفنی، حالا شد مدعا علی تو محکمه، اون طرف ادعا کرده زنا کرده، این شد مدعا علی، حالا قسم میخوره. جاز ان یحلفه لیثبت الحد علی القاذف، قاذف که میگفت من قصد نکردم اما در محکمه ادعا کرد زنا کردن، این را شد مدعی، این شد منکر، منکر قسم خورد من زنا نکردم، پس اون که گفت ادعا کرد زنا، این قذفه، حد میخوره. جاز ان یحلف لیثبت الحد علی القاذف، دیگه این حلف حلف مردوده نیست، قسم ابتدایی است، منتها این شد منکر رو دعوای دوم. دعوای دوم که او ادعا کرد هاذا زانن، این منکره، منکر قسم میخورد ولی یمینو علی مدعا علی المنکر، یمین ابتدایی است اما در دعوای دوم. پس عبارت مرحوم شیخ که جاز ان یحلفه قسم بخورد لیس بتلحد علی القاذف، این دو احتمال درش هست، یا جاز ان یحلفه قسم مردوده را که خود منکر قسم نخورد این قسم میخوره که این قذف کرده، اون وقت حد بر او ثابت میشه، یا جاز ان یحلف قسمی که به عهدش اومده رو دعوای دوم. دعوای دوم که مدعا علیه تو محکمه گفت قذف نیست اما هاذا زانن، ادعای زنا کرد، این میشه مدعا علیه قسم میخوره. اون وقت قسم که خورد من زنا نکردم، پس او که نسبت زنا داد قذف، لیثبت الحد علی القاضی. و همین به اعتبار قذف دیگه داره نسبت زنا، بله بالاخره این اگر اثبات توانست بکنه، اما اثبات که نمی کنه همون قذفه، بیانه نداره، قذف میشه از باب قذفه. بله حالا از عرض کردم، از اگر همین از باب مرحوم شیخ در اینجا در قصد میگه حق الناسه، رو مبنای مرحوم شیخه که قبول میکنه حلف رو، میگه هم او میتونه قسم بخوره هم این میتونه قسم بخوره، هم اگر او قسم نخورد میتونه قسم رو رد بکنه رو مبنای مرحوم شیخ که میگه در اینجا قسم مسموع است. خب این حرف مرحوم شیخ. پس قول اول این شد که در حق الله مشترک مثل قذف ترجیحاً لجانب حق آدمی دعوا مسموع است، قسم هم هست، دعوا رو طرح میکنه، استماع میشه، اگر بیانه نداشت طرف قسم میخوره، میتونه قسم رو رد بکنه، بالاخره مثل موازین قضای دیگری که در حقوق مالی هست. قول دوم که نخیر، اکثرم این رو قائلم که در حق الله مشترک مثل حق الله محض. عبارت امام هم همین بود، عبارت امام هم این بود که لا فرق فی عدم ثبوت الحلف بین ان یکون المورد من حق الله محضن کالزنا او مشترکن بینه و بین حق الناس کالقذف. اکثر اینجور فتوا میدن که و قول مرحوم شیخ رو رد میکنن که در حق الله مشترک هم ترجیح با حق الله هست. به چه دلیل میگیم ترجیح با حق الله و در اینجا یمین هست؟ ما هم از مذاق شرع به دست آوردیم که در حقوق الله عرض کنم که ترجیح با حق الله هست. ادرع الحدود به شبهات میفرد، هر جا شبه هم شد حق الله مقدمه، در میکنه، اجازه میدهد که دفع بکنید، در کنید حدود رو. علاوه اطلاق روایاتی که قبلا خوندیم، اون که در مرسله صدوق بود که لا یمین فی الحد، این لا یمینه عرض کنم که نکره در سیاق نفی یفید العموم، لا یمینه، مثل که میگیم لا رجل فی الدار، لا یمینه فی الحد عموم داره، اعم از این که این حد حد از حقوق الله محض باشه یا از حقوق مشترک باشه، اطل عمومش میرسوند هر دو. یا در اونجا که امام فرمود عرض کنم که امیرالمومنین اسلام در روایت بزنتی، مرسله بزنتی که گفت که احلف و احلف اولی، گفت قذفنی بیانه نداشت، گفت من بیانه ندارم، حضرت فرمودن که بیانه داری بیار، گفت ندارم، احلف اولی قسمش بدید، حضرت فرمود لا یمین یا لا لا ارا له یمین من یمین. این یا اطلاق دارد یا عموم دارد، هر دو رو میگیره. مرحوم شهید در مسالک میگه مرسله بزنتی مرسله است و اعتباری نداره. علاوه بر این که مرسله است، سهل ابن زیاد در سند هست، سهل ابن زیاد هم توثیق نشده. این اما قبلا گفتیم بالاخره بزنتی احمد ابن ابی نصر از اصحاب اجماعه، در یه سندش ابن ابی عمر هست، بنابراین از اصحاب اجماع هستن، مرسلش اشکالی نداره. از اون طرف سهل ابن زیاد هم ولو توثیق نشده، ولی نوعاً علما میگن که مورد وثوق است، از باب این که از مشایخ اجازه است. سهل ابن زیاد کسی است که عده زیادی ازش اجازه روایی دارن، از مشایخ اجازت چه جور میشه یک کسی از مشایخ اجازه باشه روایتش قبول نشه؟ لذا میگن والامر فی سهل سهلون، امر در سهل ابن زیاد سهل است، میدادی از مشایخ اجازه است، نمیشه ردش کرد. بنابراین پس از نظر سند اعتبار دارد، همچون که قبلا گفتیم اطلاق در این روایات هست، عموم درش هست، لا یمین فی حد، لا ارا له من یمین، یمین درش من نمیبینم، چون حق اللهه. عرض کنم که میخواد مشترک باشد، میخواد غیر مشترک. بنابراین پس قول حق هم همینه، گرچه در مسئله دو قول هست. مرحوم شیخ در مبسوط قائل شده است به ترجیحاً لحق الناس، مرحوم شهید در دروس هم تبعیت کرده از مرحوم شیخ، در دروس هم ایشون قبول کرده. عرض کنم که میفرماد که وستحسن فی دروس قول شیخ، در کتاب دروس شهیر قول شیخ رو گفته هو حسنون، چرا؟ من حیث و تعلقهی به حق آدمی، چون حق آدمی درش هست، بس چون حق آدمی درش هست پذیرفته میشه، دعوا مسموع است، یمین درش هست. و حمل نفی الیمین فی الحد، مرحوم شهید گفته این که گفتن لا یمین فی حد، حملش کرده الا ما اذا لم یتعلق به حق الادمی، اونجایی که حق آدمی نیست، حق الله محضه، اونجاست که لا یمین فی حد. چون اینجا حق آدمی هست مثل مرحوم شهید، پس مرحوم شهیدم در دروس مثل مرحوم شیخ فرمودن قول اول را، ولی جوابش این است که این لا یمینم اطلاق دارد و اکثر هم این قول را قبول کردن و حق هم همینه. بنابراین میگیم که در مثل قذف که حق الله مشترک هست، در اونجا مثل حق الله محض، فرقی نمی کنه. لا تسمع الدعوا در اینجا مجرد عن البینه و درش یمین هم نیست. اگر عرض کنم که اثبات نشد با بینه یا اقرار، لازم نیست یا نمیتونیم اون مدعا علیه رو قسم بدیم. اما حق الله مرکب، قسم سوم، حق الله محض، حق الله مشترک مثل قذف، حق الله عرض کنم که مرکب مثل سرقت، باید اون رو انشاءالله بزنیم برای درس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.